پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از دانش شنونده خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به پیک نیمروزی. پیک نیمروزی پنجشنبه همونطور که میدونید بازپخش بعضی از گزارش های پیک بامداری در این هفته است و منم علی مهنافر ان شاءالله تو انتهای برنامه همراهتون هستم. اما امروز چه خبره؟ درباره خاموشی های گسترده ای که حالا آدمو یاد خاطره های دهه 60 اینا بود، یه گزارشی ان شاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. در مورد خلف وعده ها در راه اندازی سامانه روابط کار هم یه گزارشی پخش میکنیم براتون و غالب شدن نگاه افراطی درآمدزایی از مؤسسات مالی هم عنوان گزارش دیگه که انشالله امروز تقدیمتون خواهد شد. 3600 رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه ما صوتا نظر انتقاد پیشنهاد و یا اگر در مورد گزارش ها حرفی دارید حتما برای ما ارسال بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب قبل از هر چیزی بریم سراغ پیام‌های کوتاه شما عزیزان. برای ما ارسال کردید که پدر من نونوایی داره، میگفت قدیم انقدر امکانات ارتباطی نبود، اداره برق وقتی میخواست برق رو قطع کنه مامور اداره برق با دوچرخه میومد اطلاع میداد که خمیر نکنید برق داره میره، اما الان که انقدر امکانات هست هیچ کس اطلاع نمیده. یه پیام کوتاه دیگه هم در مورد همین به برق برای ما فرستادید که رفتم اداره برق گفتم آقا مسئول خمیرم رو که دو روز ترشیده کیه که دورش ریختم، جریمش با کیه؟ گفتن که برو بعد از این گرون بفروش تا تامین بشه. بله به گرونی عادت دارن. اینم ادامه پیام کوتاه، دستشون درد نکنه. 3600 دارم که میدونید سامانه پیام کوتاه ماست. بعضی از شنونده‌ها این روزا پیامک‌های زیادی هم برای ما فرستادن که حالا دو تاش هم تقدیمتون کردم که چرا صرفه‌جویی از بابت خاموشی‌های زیاد به حساب تغییر ساعت اداره گذاشته میشه. آقا مگه تغییر ساعت اداره واقعا در عمل چه نقشی توی صرفه‌جویی داشته؟ حالا وزارت نیرو اعلام کرده که در روزهای آینده تازه خاموشی بیشتر هم میشه. حالا موضوع که مطرح همینه که آقا این خاموشی‌ها با وجود این سه دهه‌ای که گذشته چرا داریم برمیگردیم عقب؟ چرا همش دچار بازگشتیم؟ یه گزارش بشنوید در مورد.
بعد از هفته ها تکذیب، خاموشی هایی که جزئی از نوستالژی دهه 60 ها بود به شهرها و حتی روستاها بازگشته است. بعد از تکذیب های مکرر، بالاخره هفته پیش وزارت نیرو تحت فشار بعضی از رسانه ها و افکار عمومی برنامه ریزی را برای خاموشی ها اعلام کرد. سخنگوی توانیر حتی بعد از اعلام برنامه خاموشی ها باز هم نپذیرفت که آنچه اعلام شده خاموشی برنامه ریزی شده است.
ببینید من خواهشم اینه که این یک خلط موضوعی شده. من نمی خاموشی مفهومش برنامه ریزی شده از قبل برای یک دوره دراز مدت نیست.
این که چرا تولید برق بعد از چند دهه کفاف جمعیت کشور را نمی دهد سوال بسیار مهمی است. آیا مشکل از سرمایه گذاری است؟ یکی از مسئولان استانی وزارت نیرو مشکل را در کاهش 20% بارندگی می داند.
بحران کم آبی باعث شده است تا ما 50% تولید برق خودمون رو از نیروگاه های آبی از دست بدهیم.
با این حال نیروگاه های برقابی فقط 15% کل تولید برق کشور را تشکیل می دهند. یعنی حتی اگر قطره ای هم آب نمی آمد نزدیک به 90% برق کشور از نیروگاه های حرارتی یا سیکل ترکیبی تأمین می شد. با این حال بعضی از کارشناسان موضوع پیمان های بین المللی را به پیش کشیدند. یاسر جبرائیلی کارشناس مسائل راهبردی می گوید علت قطعی مکرر برق در کشور کاهش تولید بر مبنای نای عمل به تعهدات معاهده پاریس است.
اکشن پلنی که دادن به سازمان ملل، این INDC که دادن اونجا، من رفرنس شو داشتم. ببینید وقتی شما متعهد میشید تولید گاز گلخانی رو کم کنید، نسبت به چی کم کنید؟ نسبت به همین چیزی که الان هست دیگه. شما سالی 3000 خورده مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور قبلا اضافه کردین، الان که تعهد داد کم بشه نه فقط باید به ظرفیت اضافه نکنی، بلکه باید یه کاری بکنی که از مصرف فعلی هم کمتر بشه. مثلا مصرف برق کشور هر سال اضافه میشه دیگه. این 8000 مگاوات عقبن از اون برنامه‌ای که باید انجام میشد.
در همین حال مسئولان سازمان محیط زیست این ادعا را رد میکنند و میگویند قطعی برق ارتباطی به تعهد ایران در معاهده پاریس ندارد. محسن ناصری مدیر طرح سوم تغییر اقلیم کشور:
ما برنامه‌مون تمایل ملی هنوز تبدیل به برنامه اقدام ملی نشد.
صرف نظر از علت خاموشی‌ها، دولت ادارات را به میان آورد تا با تغییر ساعت کاری روغنی به چراغ شبکه برق کشور کند. کارمندان باید ساعت 6 صبح سر کار حاضر شوند وقتی که خبری از ارباب رجوع نیست.
سر کار وقتی میایم هیچ ارباب رجوعی وجود نداره. کار ما ستاد مرکزی شرکت هستش. ارباب رجوعهای ما از ساعت 8:30 به بعد مراجعه میکنن. در صورتی که ما از همون لحظه که وارد میشیم، خب کولر روشن میشه، چراغ روشن میشه و هیچ تأثیری تو مصرف برق مجموعه ما ایجاد نشده. فقط ساعت کار ما تغییر کرده و فقط یه سری استرس و فشار روحی روانی به خودمون و خانواده‌مون داره اعمال میشه.
با این حال وزیر نیرو گفت طرح تغییر ساعت و صرفه‌جویی موجب کاهش 2000 مگاواتی پیک مصرف شده، اما مشخص نبود که چقدر از این کاهش مصرف مربوط به تغییر ساعت کاری اداری است و چقدر آن مربوط به خاموشی‌های اجباری است که اعلام شده و نشده بار روانی جدیدی بر مردم تحمیل کرده است.
شما بچه کوچیک داری؟
بله، اتفاقا مهد کودکم میذارمش. سخته دیگه.
راحت بچه بیدار میشه که شما بیاریدش؟
اون که خیلی سخته.
ما که بچه داریم خیلی الان تو مشکل کردیم. بچه‌ها رو که صبح کل سحر نمیتونیم بیدارشون کنیم این ور اون ور ببریمشون.
ولی مسئله این بود که اگر بنا به صرفه‌جویی نباشد، حتی از تغییر ساعت هم کاری ساخته نیست. گلایه مردم این است که در همین ساعت کاری، حتی بعضی از اداراتی که خودشان به نوعی مسئولیت توزیع انرژی را دارند، در کولرهای گازی و اسپیلت سرمای سیبری را به مخاطبان یادآوری کرده بودند.
قسمتی که وارد از درب شرق وارد میشین، درب به وزارت نیرو میشی، یعنی باید کنی چنان خونک بود من خودم نفسم دو دقیقه تعمل کنم. من گفتم حالا یه تذکری به خود وزارت نیرو بشه که تو اون یه اتاق کوچیک همه سرما برای چی بود؟ خب این همه ما داریم میگیم که به صرفه‌جویی بشه، ولی خب ما صرفه‌جویی اونجا ندید.
از همین رو بسیاری از مردم میگویند که چه بهتر بود که به جای تغییر ساعت یا خاموشی، تعدادی از اسپیلت های ادارات دولتی خاموش میشد. اما در این بین بعضی از ادارات دولتی و عمومی نه فقط اسپیلت ها را خاموش نکردند، بلکه به نونوار کردن آنها هم اقدام کردند. نمونه اش شورای شهر تهران است که بعد از خرید تبلت و خودروهای نو، جایگزین کردن اسپیلت های نو از نظر بعضی از رسانه ها حتی اگر مشکل قانونی هم نداشته باشد، باز پیام خوبی برای مردمی ندارد که به آنها توصیه می شود کمتر مصرف کنند. پاسخ سخنگوی شورای شهر تهران:
من به چه موضوع صحبت نمی کنم، بعضی خیلی موضوع مبتذلیه. شما دامن نزنید، این اصلا مسئله مردم الان اولویت صدام مردم هم این نیست که مثلا اصلا عضو شورا کولر داره یا کولر نداره.
بروز مشکل در تامین برق مردم، آن هم در روزهای نخست تابستان، نشان از اهمیت سرمایه گذاری برای تامین انرژی های پایدار همچون انرژی خورشیدی و بادی دارد.
بله، بحث موضوعات حالا بگذاریم. اسپیلت شد یه پیام کوتاه به چشمم خورد، اینو من براتون بخونم. برام فرستادید که شرکت خودروسازی، خب اسمش نگیم، در تمام شبانه روز اسپیلت های اتاق مدیران روشن هستن و درجهش هم روی 17 گذاشتن. بعد آقایان با کاپشن رسمی شرکت دولتی خودرو تو اتاقشون رو صندلی میشینن، اون وقت صحبت از صرفه‌جویی میکنن. این پیام کوتاه بود که یکی از عزیزان برای ما ارسال کرد. سی ازاش سر داره، فراموش نکنید با ما حتما در ارتباط باشید. خب این روزا خبر فروختن اردوگاه شهید باهنر که خیلی از مردم، حالا خود ما هم همینجور در دوره دانش آموزیشون از این اردوگاه آموزش تفریحی واقعا خاطره فراموش نشدنی دارن، توی رسانه‌ها مطرح شده. وزیر سابق آموزش و پرورش واگذاری این اردوگاه رو تو نامه‌ای به رئیس جمهور رسانه‌ای کرده، اما چند وقت بعد بحث استفاده اقتصادی و نگاه افراطی درآمدزایی از اماکن فرهنگی و هنری یکی از دلمشغولی‌های اصحاب فرهنگ و هنر شد. برگزاری مراسم نامتعارف آرای معرفی لوازم آرایشی توی تالار وحدت یکی از نمونه های نگاه افراطی درآمدزایی. تازگی ها موضوع برگزاری شوی لباس تو مجموعه فرهنگ تاریخی نیاوران هم از نظر یه عده از مصادیق همین نگاهه. حالا بشنوید از همکارم طباطبایی.
سامانه‌ای برای سامان دادن وضع سیال قراردادهای کارگری که قرار بود با راه اندازی اون ضمن ثبت قراردادهای کارگران مزیت‌های زیادی از جمله آموزش، بیمه، امنیت شغلی و دیگر حق و حقوق هم شامل حال اونها بشه. آقای خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار اعتقاد داره سامانه جامعه روابط کار میتونه یک گام مؤثر برای قشر کارگران باشه.
دلیل اینکه این سامانه قابلیت اینو داره که برخی از مواد مخفول قانون کار، من جمله تفسیری ماده 10 رو که جلوگیری خواهد کرد ان شاءالله از عقد قراردادهای سفید انداخ از سوی برخی سودجویان بازار کار، نه تنها مخالف نیستیم بلکه موافق اجرای این طرح هستیم و جزو پیشنهادات گروه کارگری بوده.
اما این سامانه که از مرداد پارسال افتتاح شد چندین بار با خلف وعده روبرو شد و آخرین بدقولی درباره شروع راه اندازیش هفته گذشته بود که قرار بود در تهران و چندین شهر به عنوان آزمایشی اجرایی بشه، ولی هنوز در اگر و اما اداری باقی مونده.
قرار بود چهارشنبه گذشته راه اندازی بشه، ولی متاسفانه چون بیشتر جنبه تبلیغی داشت موضوع، حالا علتش سیاسیش من نمیدونم، ولی راه اندازی نشد.
سراغ معاون وزیر کار رفتیم تا درباره دلیل تأخیر راه اندازی این سامانه که قرار بود اواخر هفته گذشته عملیاتی بشه توضیح بدن. احمد مشیریان گفت سامانه جامعه روابط کار هیچ نقص و اشکالی نداره و سازمان تنظیم و مقررات قول داده تا سازوکارهای اون رو فراهم کنه و تا پایان هفته در تهران راه اندازی بشه.
قرار بود تو هفته گذشته تهران
جلسهشون برگزار نشد، یه شنبه هفته قبل، اینم یه شنبه برگزار میشه که ساعت 4 به ما گفتن فلان کارش انجام میدن، ان شاءالله که این هفته انجام میشه. امیدواریم که این هفته،
یعنی حتی این هفته امکان نداره،
بعد یکی دو روز هم احتمالاً طول میکشه اونا با پیشخوان هماهنگ کنن، چون اطلاعاتو باید برن دو جا آزمایشی انجام بدن که پیشخوان بدونه با چه روندی وارد سامانه بشه که ثبت در واقع اطلاعات کارگری بود.
اما رسانه ها مقصر این تاخیرهای سریالی رو کارشکنی کارفرماها دونستن. سراغ آقای عطارودیان رفتیم تا نظر ایشون رو به عنوان نماینده کارفرمایان جویا بشیم. آقای عطارودیان گفت ما مخالف این سامانه نیستیم.
هفته گذشته میبایست این سامانه ثبت قراردادهای کار راه اندازی بشه. چه اتفاقی افتاده که راه اندازی نشده؟ میگن که کارفرمایان تو این زمینه مخالف هستن. شما مخالف این راه اندازی هستید؟
نه، مخالفتی نداریم. البته باید بشینن، اگه میخواین هر سامانه رو پیشنهاد بکنن، باید بشینن با کارگرا و ما با هم تنظیم بکنیم، اینو بذارن تو سامانه. اگه بخوان خودشون پشترهای بسیع قرارداد درست بکنن و همونو منتشر بکنن و همون هم اساس بشه، خب بهتر. نه ما موافقیم نه کارگرا، ولی در هر حال این باید با مشارکت خود ما تنظیم بشه، چون این قرارداد بین دولت یعنی بین ما و کارگرا.
الان این اتفاق افتاده، یعنی با مشارکتشون؟
نه.
مدیکال روابط کار و جبران خدمت وزارت کار این موضوع رو تکذیب میکنه و میگه با اینکه الزامی به حضور کارگران و کارفرمایان در راه اندازی این سامانه وجود نداره، اما در تمام جلسات نمایندگان هر دو صنف حضور داشتن.
آقای عطارودیان رو داشتم صحبت میکردم، نماینده کارفرمایان، میگفتم که اصلا ما در جریان این سامانه نیستیم، به ما مشارکتی داده نشده. اگه قرار باشه تصمیم گیری باشه، باید با تصمیم گیری مشترک دولت و کارگر و کارفرما باشه.
من آقای عطارودیانی همچی چیزی گفتم؟
بله واقعا این
من واقعا برای ایشون متاسفم، به دو دلیل. اولا این سامانه وزارت کار چرا ما باید از کارفرما اجازه بگیریم؟ ثانیا تو تمام ما چندین جلسه گذاشتیم، نمایندگان ایشون تشریف آورد، نمایندگان کانون اومدن، ما با تک تک اعضای کانون که نمیتونیم بریم ارتباط برقرار کنیم.
سامانه ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست از اونجای اهمیت خودش رو نشون میده که نزدیک به 90% قراردادهای کارگری موقته و امنیت شغلی پاشنه آشیل و دغدغه اصلی کارگران بوده.
آقا پیش میاد اون چیزی که حالا تقدیمتون شد گزارش بود از همکارم نوجوانی در مورد خلف وعده در راه اندازی سامانه روابط کار که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، گزارش داریم که البته این سامانه قرار بود هفته پیش راه اندازی بشه، ولی خب کماف سابق اتفاق نیفتاد. خب حالا اگه موافق باشید بریم سراغ عذرخواهی میکنم همون نگاه افراطی درآمدزایی به اماکن فرهنگی هنری بشه از همکارم طباطبایی.
جهان می دهد به من، دل می ستاند از من، جان می دهد به من.
صدای ساز و آواز اصیل ایرانی از تالار وحدت.
دل داده قریبم و گمنام این دیار، دنیار دل نشین که نشان می دهد به من.
و یا صدای دیالوگ هایی از جنس فرهنگ و هنر در این تالار فرهنگی هنری.
Oh!
تالار وحدت و یا کاخ موزه نیاوران مکانهایی تاریخی و فرهنگی که نامشان بیشتر با فرهنگ و هنر و تاریخ ایران عجین شده. اما حالا مدتی است برخی سیاست‌ها در حوزه فرهنگ رنگ و بوی دیگری گرفته. بوی پول و رنگ سرمایه و تفکر لیبرال سرمایه دارانه. تالار وحدت و این بار صدایی ناکوک از شوی لوازم آرایشی.
جی 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 جینگ. این اون جایزه معروفه که همه امشب منتظرشن دیگه، ببینیم کی میبره.
آقای صفی پور مدیر کنونی بنیاد رودکی که متولی تالار وحدت میگه برخی مراسم ها با توجیه اقتصادی برگزار میشه، اما این یکی از دستمون در رفته و عذرخواهی میکنه.
تالار وحدت در طول سال علاوه بر برنامه‌های فرهنگی هنری میزبان خیلی از رویدادهای فرهنگی اقتصادی اجتماعی علمی و زمینه‌های مختلف هست که ما فقط فضا رو در اختیارشون قرار میدیم. متأسفانه در این مورد خاص اون مطالعه و دقت لازم صورت نگرفته بود. ما واقعا کوتاهی کردیم در اون کاری که باید انجام میدادیم. اصل کار رو من هیچ دفاعی ازش ندارم و همون بلافاصله هم اعلامیه دادیم و عذرخواهی کردیم.
البته پارسال هم تالار وحدت تبدیل به نمایشگاهی برای نمایش خودروی لوکس شده بود که شاید اونم از دستشون در رفته بود. داستان توجیهات اقتصادی که سوار بر کمر فرهنگ شدن فقط مربوط به امروز نیست. بهرام جمالی مدیر عامل سابق تالار رودکی در خصوص اتفاقات این چنینی که پیش از این هم در این تالار اتفاق افتاده بود اینطور توجیه کرده بود.
ایراد داره مگه ما این که تئاتر بتونه کسب درآمد بکنه، گروه ها بتونن فهم بیشتری ببرن، نمیدونم اقتصاد تئاتر بچرخه، این مشکلش کجاست این داستان؟
البته این داستان تلخ به تالار وحدت ختم نمیشه و به کاخ موزه نیاوران هم کشیده میشه و اونجا هم ساز ناکوکی دیگر به گوش میرسه. ساز ناکوکی به نام نمایشگاه لباس های محلی ولی به کام شوی لباس های میلیونی لیبرال سرمایه دارها. موضوعی که حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران به اون اشاره کرده بود و گفته بود به بهانه نمایش لباس ها و صنایع دستی شاهد برگزاری شوی لباس و تجارت البسه در این کاخ و مجموعه فرهنگی بودیم. آقای رؤوف حنان مدیر کاخ موزه نیاوران:
ما اصلا شوی لباسی در مجموعه کاخ موزه نیاوران برگزار نکردیم. نمایشگاه رویداد حمایت از طراحان خلاق ایرانی برگزار شد. اینکه در مجموعه کاخ موزه نیاوران ما نمایشگاهی رو برگزار کنیم یه کاریست بسیار مورد پسند اهالی فرهنگ. حالا یه عده سلایقشون با سلایق ما یا سلایق سازمان ما یا با سیاست‌های سازمان ما هماهنگ نیست، دیگه ما نمی‌دونیم که بنابر در واقع خواسته سلایق مختلف جامعه عمل کنیم. بعد یه کاری کنیم موزه پویا باشه و محل تردد مردم باشه و در همین جهت اقدام کردیم و فعلا موفق بوده و از این جسازیایی هم که صورت می‌گیره واقعا متأسف.
در همین خصوص با محسن خیامی جامعه شناس و کارشناس ارشد فرهنگی گفتگو کردیم که به نکات قابل تأملی اشاره میکنه.
ماجرا اینه که اقتصاد حمله میکنه به حوزه های دیگه برای اینکه اونا رو تبدیل بکنه به کالا. کالای شدن همه چیز، از لباس، از نمیدونم فرهنگ، از بیماری مردم، از شادی مردم، از همه چیز اقتصاد در واقع برای خودش سوژه‌ای فراهم میکنه تا بتونه ازش درآمدزایی کنه. ماجرا اینه که خیلی میان پشت این در واقع حربه اقتصادی و بحث اشتغال و بحث تولید حتی ایرانی قایم میشن و به فرهنگ حمله میکنن، تا وقتی بهشون میگی که آقا این در واقع خلاف فرهنگه، این خلاف ارزش‌های فرهنگی جامعه ماست. میگه آقا مگه شما نمیخواید اقتصاد رشد کنه؟ مگه شما نمیخواید کارآفرینی صورت بگیره؟ شما با این حرفاتون، با این دغدغه‌های فرهنگیتون، شما دارید جلوی کارآفرینی رو میگیرید. اگه قرار باشه همه چیز اون رو به اقتصاد بفروشیم که نمیشه. اونها این حرفای در واقع ایدئولوژیکیشون رو پشت چی قایم میکنن؟ پشت مطالبات اقتصادی مردم، در حالی که بحث‌های اونا کاملا سویه داره، کاملا ایدئولوژیکه، کاملا خواست غربه، کاملا استحاله جامعه ایرانیه.
خب شما گفتید ایدئولوژی، این ایدئولوژی چیه دقیقا؟
این ایدئولوژی، ایدئولوژی غربه، ایدئولوژی سرمایه‌داریه، بحث‌های لیبرالی توش مطرحه، کاملا اون ادبیاته. می‌کنین ایدئولوژی کاملا ایدئولوژی که سویه شیطانی داره و سود خودش رو روی غریزه مردم داره می‌ریزه.
حتما شنیدین این ضرب المثل رو که میگن حرمت امامزاده به متولیشه. وقتی که ریزگردهای فرهنگ وارداتی غربی و غیر بومی اونم از نوع نامتعارفش وارد هوای فرهنگ بشه، اون وقتی که ورود آلودگی و پولپاشی های فرهنگ لیبرال سرمایه دارانه توی فرهنگ عادی میشه.
نظرتون رو به 3600 در مورد گزارش ارسال بفرمایید. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید.